ادبیات پیش از انقلاب، و اگر اعتقاد نداریم فرقی نمیکنه، ما لازمه که بشناسیم مسیری رو که هنر در این سالها و در این دهه ها طی کرده است. مثلا شما نمیتونید در مورد سینمای انقلاب به نتیجه درستی برسین بدون اینکه مسعود کیمیایی رو بشناسید، بدون اینکه فیلم قیصر رو دیده باشید. مثلا قیصر به عنوان یکی از اون فیلم‌های پیشگام بود، البته که در ادامه مسیر فیلم فارسی ساخته شد، اما این بار قواعد به هم ریخته بود، این بار یک انتقام شخصی دخالت پیدا کرده بود، این بار استیصال پلیس به اصطلاح در فیلم به نمایش در می آمد، طغیان قهرمان بر ضد قواعد اجتماعی به نمایش در می آمد. و خب فیلم هم فیلم خشنی بود، فیلم البته مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای سنتی و ایرانی بود. یعنی شما اگر تو ذهنتون بیارین جمشید مشایخی خاندایی رو، نقش مادر رو ببینید که اونها چه تلاشی میکنن، یعنی خاندایی چه تلاشی میکند برای اینکه قیصر رو منصرف بکنه، برای ابراز خشونت، برای هر خشونتی، برای برگشتن به چاقو، هر چند که کیمیایی از چاقو بر نگشت، اما فیلم همچنان اون درون مایه های اخلاقی خودش رو داره. چی شد که قیصر اینقدر فروخت برای اینکه ناگهان در برابر اون جریان فیلم فارسی منحت ایستاد؟ یعنی از اون کاباره های بی هدف، رقص های بی هدف، عرق خوری های بی هدف و بی منطق، بی دلیل همینجور هم داشت اضافه می شد، اوریان شدن های بی دلیل و بی هدف که همینجور داشت اضافه می شد، از اینا فاصله گرفت و درگیر تهییج مخاطب به شیوه دیگر شد.
خبر داری که کریم آقمنگل تو همون کشتن؟
خب آره.
تو کشتیش؟
آره.
پس تو هم قاتل شدی؟
نه قاتل، این یکی، دوتای دیگه هم هستن.
پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی یکی خودشونو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنین که تنه باباتون تو گور می لرزه؟ فکر من پیرزن رو نمی کنین که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه. اقلا به سهر روزی تو یکی رو ببینم جواب ازم رو چی میدیم، جواب خدا رو چی میدیم.
خب تقدیرم هم همینه دیگه، اون به فکر شوهر باز خودش باز باشه.
این دور از انصاف و مردونگیه.
احترامت واجب خانده یه، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردونگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی، به هر کی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جا بجا کنه، وقتی زرجش میدادم میره فرق میخورده، عربده میکشه، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد و دینه اون موش تو صورت رابا قایم میشدن. چی شد؟ رفت زیارت و گذاشت کنار.
فیلم اولش ولی توجهی رو جلب نکرد. بیگانه بیا یک فیلم ادا اطواری بود، یک فیلم تقلیدی بود، فیلم اول مسعود کیمیایی، فیلم بلندی که ساخت، بنابراین مثل داریوش مهرجویی که الماس 33 رو ساخت، اونم به تقلید از فیلم‌های فرانسوی و فیلم‌های غیر ایرانی، و اصولاً فیلمی بیگانه با روح و جو و اتمسفر زندگی مخاطب. بیگانه بیا اولین تجربه مسعود کیمیایی نادیده گرفته شد، و بعد قیصر باعث شد که راهش رو پیدا بکنه. آقای مسعود کیمیایی راهش رو پیدا کرد به نظر من، و تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده و با اصرارش بر این راه در جا زده. طرفدارانی دارد و مخالفانی دارد و همه قابل احترام هستند، اما یکی از ارکان موج نوی سینما ایران در سالهای پیش از انقلاب اسلامی بود. یعنی گوزنها رو ساخت، قیصر رو ساخت و آثار دیگر، خاک رو ساخت، ارتباط و پیوندی که با ادبیات داشت، با نویسندگان داشت، با محافل ادبی در دوره خودش داشت، اینا همه تأثیر گذاشتن بر روند فیلمسازی آقای کیمیایی که در موردش صحبت میکنیم. چون خود آقای کیمیایی در بین کسانی بودن که دخالت داشتن تو اون ماها و سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سرنوشت این سینما، یعنی رفت تو تلویزیون شبکه دو، رفت با احمد نجفی، با دیگران مثل سیروس تسلیمی، مثلا محمدعلی نجفی، اینا کسایی بودن که روی سینما ایران در اون سالهای اولیه تأثیر گذاشتن. آقای محمد علی نجفی مثلا که سربداران رو ساخت شما میشناسید، مدیر سینمای ایران بوده است در اون سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی. اون خاطره که گفتم درگیری سلیقه‌ای ایشان با احمد نجفی برای اینکه از همون ابتدای پیروزی انقلاب درگیری بر سر سانسور هم شروع شد، یعنی ما مسئله ممیزی داشتیم، این فیلم رو پرده بمونه یا بکشیمش پایین. یک کسی مثل محمد علی نجفی که خودش هنرمند بود، فیلمساز بود، اندیشمند بود، با علی شریعتی معانست داشت و معنوس بود، به هر صورت نزدیک بود، تحت تاثیر اندیشه های روشنفکرانی دوران خودش بود، این معتقد بود مسائل باید با گفتگو حل بشه. از کارگردان همون فیلم فریاد مجاهد که یک فیلم فارسی ساز بود در واقع، دعوت کرده بود در دفتر خودش و میگفت که من با ایشان صحبت کردم برای اینکه بره فیلم های مورد علاقه خودش رو بسازه، فیلم هایی که از مضامین شناخت داره، و گفتم اصلا با انقلاب چه کار دارید. ولی افرادی هم بودن مثل احمد نجفی که حالا بعدا ناامید شد از وضعیت سینما، همراه با مسعود کیمیایی رفت به تلویزیون و تو تلفیلم بود و شبکه دو تلویزیون و جاهای دیگر، اینا معتقد بودن بکشیم پایین، ببندیم، بکوبیم، مثلا تعطیل کنیم. یه عده یعنی این عقیده رو داشتن تا مدت ها، این فیلم خوب نیست، بکشیم پایین. یه عده دیگه میگفتن این فیلم خوبه یا بده، ما باید با گفتگو با سازندگانش موضوع رو پیش ببریم. یکی از راه‌های شناخت تاریخ سینمای انقلاب به گمانم این است که این آدما و اندیشه‌هاشون رو بشناسیم، کسانی که تأثیر گذاشتن به نوعی روی سینما، ارزش عملکرد اونها رو بشناسیم و البته جایی هم که لازمه آسیب شناسی کنیم. از محمد علی نجفی بخشی رو برای شما آماده کردیم که به شما تقدیم خواهم کرد، برای اینکه با زبان خود ایشان روایت میکند، به نوعی سرنوشت برخی از این فیلمسازان عزیز ما، سرنوشت سینما ایران هم در این سالها هست.
شد خزان گلشنی آشنایی با زن و تش به جان زد جدایی.
من محمد علی نجفی، متولد اصفهان، سال 24 شمسی. تا سن 15 سالگی در اصفهان بودم و سیکل اول دبیرستان رو طی کردم، دبیرستان ادب در اصفهان.
سال 4 دبیرستان میام تهران، اصلا خانوادگی میام تهران و خوشبختانه من میرم دبیرستان دارالفنون. دبیرستان دارالفنون هم به لحاظ موقعیت جای خاصه در میدان توپخانه و هم اینکه نزدیک به لاله‌زار و
آقای استاد ابوالحسن نجفی که الان مرحوم شدن، ایشون پسر عموی من بودن و از طریق ایشون من با رمان مدرن آشنا شدم و از همون موقع با کار نمایش
یه تا اینکه آشنا میشم با آقای دکتر شریعتی، بحث و گفتگوهای زیادی داریم، منجر میشه به کلاس تئاتر در حسینی ارشاد که حالت ورکشاپ داره،
تمرین کردن، کار بیان، کار بدن و بعد هم نمایش سربداران رو هم نوشتیم، تمرین کردیم و اجرا کردیم. البته یک شب بیشتر اجرا نشد به دلیل اینکه سابقه ریخت و همه چیز رو خراب کرد، همه صحنه و غیره، و بعدم که اصلا حسین ارشاد بسته شد و میگفتن که یکی از دلایل بسته شدنش همین اجرای نمایش سربداران. کافه نادری می رفتیم روزهای پنجشنبه و با روشن فکرها آشنا شدم، با آل احمد، آقای بهرام بیزایی،
تا اینکه فیلم خشت آینه رو دیدم در سینما رادیو سیتی. خیلی حیرت زده شدم، برای اولین بار سینما رادیو سیتی یک فیلم ایرانی نشون میده.
ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه کار فیلمسازی رو شروع کنیم، ولی نه به شکل مثلا عیان. چند تا کارم کردیم، کارایی که بهترینش اناس بود که خودم خیلی دوست داشتم و بعدم جنگ اطهر رو به شکل حرفه‌ای، همه اعضا دیگه حرفه‌ای بودن، این رو ساختیم. بعد دیگه فیلم لیلة‌القدر بود که از جریان انقلاب در لندن منتشر کردیم، در نفل شاتو فیلم های مستندی گرفتم از اما. اون فیلم هم مستند داستانی بود. فیلم از کودتای 299 رضاخان شروع میشه، سید ضیا، و تا انقلاب 57. به هندسه که خیلی علاقه داشتم و طراحی و خط کشیدن و همچنین علاقم به هنر به طور کلی، این گرایش من رو برد به طرف معماری.
باور ندارم کسی بخواد فیلم تاریخی بسازه و معماری رو نشناسه.
فکر میکنم خرداد 58 بود. اون موقع من مسئول امور سینمای کشور بودم. طرحی میره تلویزیون به اسم سربه‌داران. آقای کمال خراسی به من زنگ زدن که تو باشون صحبت کن و برنامه ریزی کن که این سریال رو بساز. به هر صورت آخرین مرحله آقای کیهان رهگذار به من معرف شدن، شهریور سال 1360 کلی زد.
در قتل شیخ خلیفه دستی داشته باید نرست او را که گردن او را قطع کرد. پس تأمل نکنید مرا بکشید که بار این تهمت سنگین است.
من حرف اصلیم اینه که دوره ایدئولوژی گذشته دیگه، دوره ای نیست که شما با ایدئولوژی بخواهید جهان رو ببینید،
چرا که این خصلت طبیعی وابستگان امپریالیزم و استعمار نوین در مقابل حرکت‌های انقلابی کارگری.
کارگردانی که میخواد یک فیلم درباره حضرت ابراهیم بسازه و موزلش انتخاب بازیگر هاجره در زمین آسمانی، چون باز فضای خاصی بود. خودم یکی از دوستانم که اون هم معمار بود، آرشیتکت بود، از اون خواهش کردم بیاد، ولی طراحی اصلیش با خودم بود که اون مدکده رو میخواستیم بسازیم و فضاسازی های دیگه اش.
سینما حرفم نیست، من خودم سینماگر حرفه‌ای نمیدونم، دغدغم سینماست. سینما یک ساحتیه که من رو در اون تجربه های مدرن قرار میده، یا به طور دیگه بگم اصلا منو با تجربه مطلوب روبرو میکنه.
با پیشنهاد آقای جوزانی یک سکانس بازی کردم، نقش یک پزشک مدرن رو در زمان میرزا کوچک خان که منتقد رفتار میرزا کوچک خان، در حالی که خودش هم مثلا جزو انقلابیون. نقشی که حالا دوست داشتم که اصلا یک بار در زندگی خودم انجام بدم، اونم نقش قوام سلطنه.
همینطوری سر آذربایجان کلامون پس معرکه است. ما باید با یک ترفندی نیروهای اشغالگر رو بیرون کنیم.
به گفته آیت الله طالقانی که به شخص خودم گفت، نجفی اگه میخوای با مردم باشی، اگه میخوای که مردم رو بفهمی و مردم بفهمنه، سعی کن متوسط باشی، چون از یه حدی که رفتی اولین اتفاقی که برات میفته اینه که بین تو و مردم فاصله میشه و تو دیگه نمیتونی بفهمیشون و این خیلی حیفه.
احساس میکنم که تونستم اون بخشی از زندگی رو پی بگیرم که انتخاب نرش بود. من رشته تحصیلی رو انتخاب کردم، موقعیت اجتماعیم رو انتخاب کردم، شکست داشتم، موفقیت هم داشتم، ولی در مجموع از همش راضیم.
صدای محمد علی نجفی رو شنیدید، هنرمند، سینماگر و یکی از مسئولان سینمایی کشور در سالهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی. و عرض می کردم با این نگاه های متنوع ما در مدیریت فرهنگی کشور از همون روزها، از همون ماهای ابتدا روبرو بودیم. یعنی یک نگاه منعطف مبتنی بر ضرورت گفتگو و یک نگاهی که معتقد بود که حق فقط با ماست، و به نظرم همون نگاهی بود که امام در برابرش ایستاد. یعنی اصولا همون که ما با سینما مخالف نیستیم مهمترین جوابی بود که میشنیدیم در این زمینه در اون سالها، و اینا همه درس آموزه. یعنی نگاه بکنیم به تأکیدهایی که امام خمینی داشتن درباره جایگاه سینما، اینا تأثیر گذاشت در شکلگیری سیاست گذاریای سینمایی ما تا همین امروز. کلماتش رو دقت بکنید، در صحیفه امام جلد 12 صفحه 291 چاپ شده است. امام راحل می‌فرمایند که ما به حمد الله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. همین، یعنی ما همه چیز داریم. و این جمله بعدی ایشان است، ما همه چیز داریم، یعنی جمله ما رو به خودمون متوجه میکند که ما همه چیز داریم، بناست که مطلب مهمی گفته بشود. ادامه میدهند که من غالبا فیلم هایی که خود ایرانی ها درست میکنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلا فیلم گاو آموزنده بود، اما حالا این فیلم ها باید حتما از آمریکا و یا از اروپا بیاید با یک بیبندوباری تا روشن فکران غرب زده شاد شوند. فیلم هایی که از خارج به ایران می آید اکثرا استعماری است، لذا فیلم های خارجی استعماری را حذف کنید مگر 100% صحیح باشد. حالا این قسمت دوم صحبت های امام راحل بهانه دست یه عده‌ای داده تا امروز که جلوی ورود فیلم های خارجی رو بگیرن. حواسشون نیست که ایشان از همون ابتدا تأکید کردن فیلم هایی که جنبه استعماری داره، فیلم هایی که با ابتذال همراهه، با بیبند و باری همراه است، بنابراین اونا تکلیفش روشنه. مثل نگاهی که ما به سینمای خودمون داریم، همین نگاه رو در انتخاب اگر می داشتیم، در همه این سالها تماشاگران سینمای کشورمون محروم نمی ماندن از تماشا و تجربه آثار برجسته سینمای دنیا. این همه سال فیلم تولید شده، فیلم های برجسته تولید شده، همش مبتذل نبوده، همش بیبندوبار نبوده، اما به صرف این که ممکن است برخی معتقد باشن اساساً نباید فیلم خارجی اکران بشود، محروم ماندن. یعنی یک گروه مهمی از مخاطبان سینما به طور کلی حذف شدن. و به هر صورت این نکته‌ای بود که می‌خواستیم یادآوری بکنیم، نقبی به تاریخ سیاست‌گذاری‌های سینمایی که می‌خوام بگم ریشه‌هاش از همین کلام امام می‌تواند شروع شده باشد. و بعد برخی از سیاست‌های غلطی که ما داشتیم برای اینکه جشنواره‌های خارجی رو منها بکنیم از روند حضور خودمون، برای اینکه به طور کلی جلوی نمایش و اکران فیلم‌های روز خارجی رو بگیریم، از درک غلطه این رهنمون به نظر من شکل گرفته و ناشی شده است. همراه هستین با پردیس ملت، برنامه‌ای که به بررسی کارنامه هنر انقلاب اسلامی می‌پردازه. خب بعضیام به عکاسی اهمیت بیشتری میدن، حتی وقتی که به سمت سینما رفتن. من یادم هست تجربه که از خواندن فیلم نوشته های آقای کیمیایی دارم، معمولا ایشان سینما رو به صورت عکس های کنار هم قرار گرفته ترسیم میکنن. مثلا میخواد یه صحنه رو توضیح بده که فلان آقا مثلا رئیس اونجا نشسته و حال خوبی نداره، میگوید از رئیس که پشت میز نشسته و حال خوبی ندارد. یعنی نما از رئیس گرفته بشه که پشت میز نشسته و حالتش این گونه است، انگار که داره یه عکس رو برای ما تشریح میکنه. ولی این عکس ها در کنار هم که قرار میگیرن، فیلم نوشت شکل میگیره و اون داستان روایت میشه. میخواستم یه یادی هم از روش فیلم نام نویسی استاد کیمیایی بکنم، به این بهانه بروم به سراغ عکاسی، با یک عکاس و هنرمند عزیز کشورمون صحبت بکنم، جناب آقای سید احسان باقری. خوش آمدید به پردیس ملت، درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه پردیس ملت.
خیلی ممنونم. آقای سید احسان باقری عکاس هستن که حالا بیشتر خودشون رو معرفی میکنن برای شما عزیزان که حالا فاصله ممکنه داشته باشید، اصولا به هنر عکاسی مسئول خانه عکاسان حوزه هنری هم هستن. آقای باقری ممکنه برای شنونده های عزیز ما یه کمی درباره خودتون بیشتر توضیح بفرمایید لطفا؟
خواهش میکنم. من خب تقریبا 20 سالی هست که به صورت حرفه‌ای عکاسی میکنم. از کودکی علاقه من بودم به هنر و خصوصا عکاسی، اما 20 سال هست که مشخصا متمرکز یا در عکاسی میکنم یا تدریس میکنم در عکاسی یا مینویسم درباره عکاسی و فعالیت های مختلفی که بخشیشم در این 9 سال گذشته در سمت مدیریت خانه عکاسان ایران، طبعا برگزاری نمایشگاه، برگزاری کلاس ها و دوره ها و نشست های مختلف، چاپ کتاب با موضوعات و عناوین عکاسی و ساماندهی آرشیو تقریبا حدود 300 هزار فریم نگاتیو و اسلاید که گنجینه خانه عکاسان ایران در حوزه هنری هست از ابتدای انقلاب، حالا تقریبا فعالیت هایی که در دست دارم.
آقای باقری خود شما بیشتر مضامین مذهبی رو انتخاب میکنین به عنوان سوژه عکاسی، درسته یا توجه به مسائل دیگر هم دارین؟
تا تعریفمون از عناوین مذهبی چی باشه، چون برخی یه نگاه خیلی تنگ دارن، همونجور که شما در مورد موضوع قبلی هم داشتید میفرمودید، اما نگاه دین ما یک نگاه خیلی موسعه و هر چیزی که حتی از طبیعت و زیبایی های این دنیا گرفته شده تا موضوعاتی که به انسان، به اخلاق و هر چیزی در موضوع انسان میتونه مرتبط باشه، اینها دینی هستند و مذهبی هستند و میتونن این نگاه باشن. با این نگاه بله،
بیشتر واضح توجه شما دین و زندگی دین مدارانه و مسائل مرتبط با این موضوع، ولی میفرمایید در یک دایره گسترده. اگه برگردیم به تاریخ انقلاب، شما حتما بررسی کردین، بلافاصله شما یاد یک عکس مشخص میافتین؟ یعنی اگر واقعا بخواید انتخاب بکنین تو ذهنتون، تو خاطرات عکسی خودتون، یه عکسی که پیوند خورده باشه با وقایع انقلاب، اصولا تو ذهن شما میاد یه همچین عکسی دارین تو ذهن شما؟
بله، یه عکس که نه فقط پیوند با ذهن من خورده، بلکه با سرنوشت انقلاب، یعنی سرنوشت انقلاب با عکس مرحوم حسین پرتوبی پیوند خورده، عکسی که بیعت همافران رو با امام خمینی رحمت الله علیه در مدرسه علوی میبینیم که همافران از پشت در واقع به تصویر کشیده شدن به خاطر مسائل امنیتی و ترتیبی که اون روز بوده و دارن سلام نظامی به امام میدن و این عکس در تسریع و انجام انقلاب یه نقش اساسی ایفا کرده و بسیار در اون تحولات مهم بوده و عکس درخشانیه و ماندگار. روح مرحوم پرتوبی هم شاد باشه.
روح شاد باشه. خیلی متشکرم که از ایشان یاد کردین. میخواستم به همین روش یادی بکنیم از زبان شما از اهمیت عکس و عکاسی، اصلا اینکه چه اهمیتی داره، خانه عکاسان چرا باید را بیفته، چرا باید مدیریتی در زمین عکاسی وجود داشته باشه، چرا اصولا یه مقداری درباره جایگاه عکاسی برای ما بیشتر خواهش میکنم توضیح بدین، اینکه خانه عکاسان در حوزه هنری چه میکند، اصولا چه اهدافی رو دنبال میکنه، آیا یه برنامه پیش روی شماست یا طراحی کردین برای اینکه مثلا در 10 سال آینده به یه مختصات روشنی برسیم؟ این برای ما معلومه، ملموسه.
بله، عرض کنم خدمت شما که چند تا سوال بود.
درست.
اگر بخوام در مورد عکاسی بگم، خب عکاسی اولا که خب تقریبا نزدیک 200 ساله که اختراع شده و البته تقریبا همپای تاریخ عکاسی ما در ایران عکاسی داشتیم، اما عکاسی که در ایران بوده در دربار شاه بوده و
دوست.
استفاده مردمی نمی شده، یعنی مثلا یه عکاس خارجی اومده یا مثلا یه دوربینی رو شاه با خودش به ایران آورده و استفاده می کرده. بنابراین قدمت عکاسی در ایران تقریبا هم اندازه قدمت تاریخ عکاسی هست، اما عکاسی مردمی نبوده، مؤثر نبوده به اون معنا.
بله.
اما انقلاب اسلامی ایران باعث شد که عکاسی یک معنای دیگه ای پیدا کنه و حضور داشته باشه و مؤثر باشه، و همون جور که در دنیا عکس بارها تغییر و تحول ایجاد کرده در فرایندهای اجتماعی و در تاریخ، در ایران هم با انقلاب اسلامی و در واقع اوج انقلاب اسلامی این اتفاق در مورد عکاسی افتاد، هم در انقلاب هم در دفاع مقدس اوج این مسئله بود و مؤثر بود عکاسی، همونجور که در دنیا در تاریخ عکاسی بارها عکس هایی بودن که تاریخ رو تغییر دادن، قانون رو تغییر دادن، وضعیت زندگی بشر رو تغییر دادن، که حالا نمونه های زیادی در موردش وجود
داره. یه نمونه بگین از عکس هایی که
مثلا عکس های لوئیس هاین در آمریکا تقریبا 100 سال پیش قانون کار رو در مورد کودکان تغییر داد. لوئیس هاین یه عکاسی بود که خب هم عکاس بود هم در واقع علوم انسانی میخوند، علوم اجتماعی میخوند، و عکس هایی که از دخترکی در کارگاه نخریسی، کارخانه نخریسی گرفت و در واقع دختر بچه های کار، باعث شد قانون کار در آمریکا تغییر کنه و توجه کنه به اینکه این سوء استفاده یا این شرایط نامناسبی که در مورد بچه ها وجود داره وجود نداشته باشه. همچنان با این همه رسانه و هنر و همچنان با استفاده بیرویه و تولید سرسام‌آور عکس که به نوعی شاید باعث شده که اهمیت عکس از دست بره، همچنان عکس عمیق‌ترین رسانه و هنره، یعنی همچنان پایه و مادر سینما، همونجور که شما تو فرمایشاتتون بحث قبلی فرمودین، افراد خیلی زیادی در سینما از عکاسی شروع کردن و عکاسی پیوند عمیقی داره با سینما و دیگر هنرهای تصویر بنیان. اما عکاسی از اونجایی که خیلی رسانه عمیقیه، در واقع سهل و ممتنعه، هم خیلی به نظر ساده میاد، خصوصا الان که با فشار دادن یه دکمه هر کسی میتونه عکس بگیره، هم خیلی عمیقه و میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه، همونجور که هنوز هم که هنوزه با این رشد و تولید سرسام‌آور عکس که خیلی‌هاش ممکنه به نظر بیهوده بیان، ولی در طول سال باز ما می‌بینیم بعضی از عکس‌ها چطور دنیا رو به سمت خودشون، توجه دنیا رو جلب می‌کنن و مؤثرن. یعنی این سهل و ممتنع بودن باعث شده که عکاسی گاهی دیده نشه یا گاهی به نظر نیاد. اما خب از جهت اهمیت فرمودید، باز خب مسئله اینه که در واقع سند تصویری تاریخ هست عکاسی، همونجور که کتب تاریخی داریم، کتب روایی داریم، در نوشتار ما نقل میکنیم، عکس یک سند تصویریه و میتونه مهمترین لحظه ها و عرصه ها رو فریز کنه، متوقف کنه و نگه داره و برای نسل های آینده، لحظاتی که شاید توصیفش در نوشتار نتونه به اون
حتی ناممکن باشه. بله
بله.
آقای باقری بفهمین فرمایشتون رو تکمیل کنم.
همچنان این اهمیت هست. در مورد خانه عکاسان هم که فرمودین، خب خانه عکاسان در واقع زیر مجموعه حوزه هنری انقلاب اسلامی هست و حوزه هنری انقلاب اسلامی هدفش و وظیفش انتشار پیام انقلاب اسلامی در قالب هنره. طبعا وظیفه خانه عکاسان در حوزه هنری در واقع انتقال پیام انقلاب اسلامی در قالب عکسه. حالا این میتونه یک گستره خیلی وسیعی داشته باشه و تلاش میشه که توی اون گستره حداقل روی اولویت‌ها فرصت گذاشته بشه، کار بشه، حتی در واقع حمایت بشن جوانایی که در هر جای کشور کار میکنن توی حوزه عکاسی، حمایت بشن برای نمایشگاه، برای کتاب، برای تولید، برای مهارت افزایی عکاسی و حالا کارهایی که میشه در این.
رقیبم دارین آقای باقری، یعنی نهاد دیگری که در حوزه عکاسی این چنین فعالیت بکنه؟
مشخصا خانه عکاسان ایران اولین نهادیه که به این شکل به صورت حرفه‌ای در ایران 30 سال گذشته ما چند روز دیگه یعنی 23 شهریور 30 سالگرد تأسیس خانه عکاسان ایران رو داریم.
بله.
اولین جایی که مبدع جشنواره‌های حرفه‌ای عکاسی در ایران بوده و تولید کتاب و آموزش حرفه‌ای